سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه دوازدهم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل به یک ابرکلید واژه رسیدیم در این مباحث که جاهای مختلف واقعا واژه فوق‌العاده کلیدی و بنیادینی، واژه تقوا که زیاد هم شنیدیم و معمولا هم اون فضایی که قرآن داره برای تقوا ترسیم میکنه خیلی تو فضای فکری ما شفاف نیست. یک تصوری نسبت به تقوا داریم، در حالی که تقوا یه واژه‌ایه که یه هندسه‌ای رو با خودش داره، پیش و پس از خودش و وقایعی رو داره، مقدماتی داره، مؤخراتی داره. تقوا صفر و یکی نیست که یاد داریم یا نداریم، نه، تقوا صفر تا صدیه. یه مراتبی از تقوا رو خیلی یاد دارن، مثل عصمت میمونه. الان ما فکر میکنیم مثلا اهل بیت معصومن، آخه بعضی وقتا آدم میشنوه دیگه، میگن آقا فلان کس که معصوم نیست راحت میشه نقدش کرد، هر کی معصوم تازه بعضی میگن معصوم رو هم میشه نقد کرد، حالا با اونش کار نداریم. میگه فلانی که معصوم نیست راحت میشه نقدش کرد. خب شما عصمت رو چطور معنا میکنی؟ عصمت مگه صفر و یکیه؟ حالا کاری به اونم ندارم که نقد مگه مربوط به هر کی که غیر معصوم بود، مگه هر کی غیر معصوم بود باید نقدش کرد یا نقدش واقعا رواست؟ عصمت صفر و یکی نیست، عصمت صفر تا صده، تقوا هم صفر تا صده. الان همین الان شما نسبت به بعضی چیزا عصمت دارید. میخواین بگم براتون؟ شما میدونستید یکی از معصومین هستید ولی نه جز 14 تاشون، ولی مثلا جز چند میلیون معصومین هستید، 14 میلیون معصوم، یکی از 14 میلیون معصوم شمایید، میدونستید؟ حتی عصمت فکری دارید شما، میدونستید نسبت به بعضی از گناهان شما عصمت فکری دارید. مثال، تا حالا به فکر شریف شما خطور کرده است که در این ستونهای نمازخونه TNT جا ساز کنید و اینجا رو با اهلش به بهش روانه سازید؟ حالا انت یه جا پرسیدیم که گفت بله به ذهن من خطور کرد، اونجای خیلی ویژه بود. حالا برای شما قاعدتا تا حالا پیش نیومده. یا مثلا بنده رو بکشید، حالا شاید این البته کثیرالابتلاءت، شاید بهش مبتلا شده باشید، یه نفری رو بکشید، یه نفری رو منفجر کنید، این اصلا فکرش هم تا حالا برای ما نیومده. ما در این گناه معصومیم، حتی عصمت فکری داریم و نسبت به خیلی گناهان دیگه. الان کسی به ذهنش نمیاد که از این بالا خودشو پرت کنه پایین، به فکرش حتی خطورم، میگه هی دارم وسوسه میشم برم بپرم و خودم رو نگه میدارم. این نسبت به این، حتی نسبت به فکرشم زمینه وسوسه نداره، عصمت داره، جز مخلصینه، دقت کنه، جز مخلصینه. شیطان هیچ زمینه نفوذی تو این گناه برای او نداره. این میشه مخلصین. مخلص کسیه که شیطان هیچ زمینه گناهی نداره، اصلا وسوسه کارایی نداره بخواد تو این زمینه وسوسهش کنه. هی دارم وسوسه، شیطونه میگه پاشم این ستونا رو منفجر کنم و قتل عامتون کنم، هی شیطونه میگه پاشم قتل عامتون کنم، هی دارم خودم رو نگه میدارم. اصلا وسوسه ای نداره، من اینجا جز مخلصینم، معصومم. پس یه مراتبی از عصمت رو همه ماها داریم، همینجا تقوا هم داریم، درسته؟ ما نسبت به این گناه تقوا داریم. البته تقوا وقتی کارایی داره که خودآگاه باشه، یعنی زمینه این گناه، استعداد این گناه، اختیار این گناه رو آدم داره و انجام نمیده، بهش فکرم نمیکنه، خود همین ایجاد نورانیت میکنه. این یه درصدی از تقوا رو میاره، یه درصدی از آثار تقوا رو میاره، چون تقوا آثار فراوانی داره. چند تا مثال دیروز گفتم دیگه، مثلا تو رزق اثر داره، من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا داشته باشی نه تنها رزق میده، از جایی که حساب نمی کنی رزق میده، خارج از محاسب، اصلا خدا برای تو یه محاسبات دیگه ای باز میکنه برای رزقت، چون اصلا خود رزق یه محاسبات، یعنی خود تقوای محاسبات رزق دیگه ای داره، یه چارچوبای دیگه ای داره، یه روزنه‌ها یه جای دیگه ای باز میشه. حالا 2% تقوا داری، به همون 2% من رزق میدم، رزق 2% میاد. 50% تقوا داری، رزق 50% میاد. تقوا داشته باشی خدا بهت علم میده و تقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشی خدا علوم ویژه به آدم میده، وحی به آدم میشه، الهام به آدم میشه، حکمت خدا به آدم میده. همه اینا مراتب داره، یه درجه 100 داره که مال معصومینه، درجات پایین‌تری داره که خیلی‌ها داره. یه چند تا از آیات قرآن توی موضوع خیلی جذابی امروز براتون بخونم، بحث خیلی قشنگی، بحث فوق‌العاده‌ای، روش کمی با هم بحث بکنیم، یه دروازه‌هایی از بحث باز میشه اینجا که جلسات بعد انشالله اینو ادامه میدیم. البته فردا بنده نیستم، چهارشنبه قرار شده که خدمتتون نباشیم، البته تو دانشگاه هستیم چهارشنبه، اگه عزیزان تشریف میارن یه جلساتی رو قرار شده در نهاد داشته باشیم، مباحث مربوط به تحلیل و رسانه و اینجور بحثاست. چهارشنبه ظهر اونجاییم، چهارشنبه شب هم باز همینجا خدمت عزیزان هستیم، هیئتی که بچه‌ها رفقا اینجا دارن چهارشنبه شب ها تو همین نمازخونه. چهارشنبه دوبله از کارمون تو دانشگاه، ولی ظهر خدمت شما نیست. اینو بگم بقیه‌اش انشالله باشه برای شنبه. دستور مبارکه مائده ماجرای حابیل و قابیل رو نقل میکنه. آخه به یکی گفتن یه جمله بگو 7 تا بیل توش داشته باشه، گفتش که بیل میرم، حابیل بابیل قابیل و کش، یا قابیل بابیل حابیل و کش، 7 تا بیل توی یه جمله. حالا کی واقعا کیو کش؟ حابیل مقتول بود، قابیل قاتل بود. قابیل، حالا بابیل یا بدون بیلش نمیدونم، در روایت نیومده، کش حابیل رو، قابیل کش حابیل رو. ماجرای قتل این دوتا رو قرآن یه دکوپاژ فوق‌العاده، اصلا کلن دکوپاژ قرآن فوق‌العاده است دیگه، داستان پردازی قرآن چیز عجیب و غریبیه، از یه زوایایی وارد بحث میشه، یه چیزایشو میگه یه چیزایشو نمیگه، اونایی که نمیگهش چقدر جالبه، اونایی که میگه چه شکلی میگه. الان میخواد توی ماجرا داستان اینو بگه که آقا آدم کشی خیلی بده، یه نفر رو بکشی یه نسل رو کشتی. بعد ماجرا میاد رو حابیل و قابیل، میگه یه نفر از کره زمین کم شد، یه نسلی کم شد. گفتن یک کدوم جنگ بود که یک ششم مردم کره زمین توش کشته شدن؟ اینه، یک ششم، 6 نفر بودن. تو اختلاف سر این که فرزندان آدم چند نفر بودن و چطور بود ماجرا ازدواجشون و اینا، بحث مفصلی. خلاصه اینجا حابیل کشته شد. قرآن این ماجرا رو میخواد تعریف بکنه که این ماجرای دعوا و درگیری و قتل او چی بود. اینا یه رسمی داشتن، قربانی میکردن برای خدا. قربانی هم که میکردن قبول شدن عمل رو میدیدن. قبولی عمل هم شکلی بود، یا یه دیگه میفهمن تأکله نار، آتیش میومد میخورد به اون قربانی، وقتی میسوخ جزغاله میشد معلوم میشد که این قبول شده. حالا اینجا حابیل و قابیل هر دو قربانی کردن. تو روایت اومده که حالا قربانیشون چی بود و به چه نحوی بود. اون حابیل جنسای با کیفیت شو برداشت آورد، قابیل آتشقاله که میخواست بریزه دور برداشت آورد قربانی کرد. آتش اومد خورد به جنس حابیل، آتش گرفت، معلوم شد که این قبول شده. این که دید آتش گرفت، این خودش آتش گرفت، آتش حسادت دید نمیتونه تحمل بکنه، قربانی تو قبول بشه قربانی من قبول نشه، گرفت اینو کشت. حالا کشتنش یه دیالوگی داره بین این دوتا که این خیلی محشره. میگه که این برگشت گفتش که لعقتلن نک، جنس تو قبول شد میکشمت. برادره که حابیل بود برگشت جواب داد، گفت انما یتقبل الله من المتقین. چرا بابت چی ناراحتی؟ خدا عملی رو قبول میکنه از کسی که تقوا داره، همون نظام شخصیت و نظام اعمالی که جلسات قبل بحث کردیم. اون ساختار و اون چینش اگه بود، این عمل از او بالا میره. حالا عمل قبول میشه یعنی چی؟ اصلا عمل بالا میره یعنی چی؟ مثلا یه دری و ملائکه میگن مثلا یه نماز شبی داره میاد، این چیه مثلا؟ اون به اون نگاه میکنه این چیه؟ این جدیده، این ورژن جدیده رو کتالو رو نکرده بودن، قبلش ورژن آزمایشی بود. مثلا اینو تعجب میکنه، بعد میاد میره بالا، مثلا تبخیر میشه چیکار؟ مثلا عمل میره بالا یعنی چی؟ مثلا میره بالا یعنی این عمل از حالا این بحث بالا و اینا بحث مفصلی، بعد بشینیم بعدا با هم صحبت بکنیم مثلا بالا یعنی چی، پایین یعنی چی، بالا و پایین چی چی هست؟ بالا یعنی بالای اینجا یا بالای رتبی یعنی عوالم بالا. الان بنده که اینجا نشستم یه جسمی دارم که این پایینه، یه روحی دارم که اون بالاه. خب روح بالا یعنی من اینجا نشستم یکی بالا رو سرم نشسته، روح منه؟ بله. این حرفا داره از بالا تنزل میکنه میاد پایین، از روح داره میاد به جسم. بله. این جسم پایینه، روح بالاه. حالا روح بالا یعنی بالا امپایمت بالاتره؟ نه، این بالا پایین این شکلی نیست. بالا پایین رتبی از جنس عالم، عالم بالاتر. یه عمل سنخیت داره با عالم بالا، میره بالا، بعد اثراتی که تو اون عالم بالا باید داشته باشه از اون بروز پیدا میکنه. این میشه قبولی عمل. هبط عمل یعنی چی؟ یعنی عمل بالا نمیره، نطفه ای که منعقد بشه. مثال واضح دنیوی بخوام بزنم، یه نطفه منعقد بشه، رحم این نطفه رو بگیره، این میشه قبول نطفه. درسته؟ قبول نطفه یعنی چی؟ یعنی این نطفه حالا داره کار میکنه. نطفه برای چی بود؟ برای اینکه تبدیل به انسان بشه. بله؟ الان رحم نطفه رو قبول کرد، ملکوت عمل رو قبول کرد. عمل برای این بود که شما رو مقرب بکنه بالا بری. بالا بری یعنی چی؟ یعنی در اسماء و صفات الهی سیر بکن. اینا داشته باشین، خیلی قیمتی این حرفا. اینا گیر طلبه ها معمولا این حرفا نمیاد، اینا هم تشنه این حرفا. این حرفا نه تو حوزه است نه تو دانشگاه، این حرفا جاهای خاصیه، فی صدور رجال. این حرفا ما از اونجا دزدیدیم، ما خودمون چیزی هم نمیفهمیم همینا که میگیم. عمل بالا میره یعنی چی؟ یعنی جنسش از جنس اسماء و صفات الهیه، تجلی افعال الهیه. شما محبت به حیوان میکنی، این از جنس رحمت خداست. این عمل میره بالا، یعنی در ملکوت شما را مظهر رحمت خدا میدانند. خب این عمل قبول میشه یعنی چی؟ یکی به یه حیوانی محبت میکنه قبول میشه، یکی محبت میکنه قبول نمیشه. از کی قبول میشه؟ از کسی که تقوا داره. این یکی مثلا توی همین بحث نطفه اونا میگن یه شاخصی باید داشته باشه، اسپرم یه تعدادی باید داشته باشه، اون تعداد باروری داره. حالا یه عملی ناباروره، ملکوت ازش تولید نمیشه، این میشه هبط عمل. یه عملی باروره، ملکوت ایجاد میکنه، آثار ملکوتی داره، این میشه قبول عمل. خدا از کی قبول میکنه عمل رو؟ از آدمی که با تقواه. اون ساختاره رو حفظ کرده، اون معیار سنجش و اون چارتی که لازم بوده رو داره، اون کف رو داره. همون مثل مثال اسپرمی که زدی، یه تعدادی رو باید داشته باشه، اون داره، اون مقدار رو داره. این عمل یه معیار استانداردی داره، یعنی از یه شخصیتی باید بیاد بیرون که اون شخصیت استاندارد باشه. اون استاندارد شخصیتی چیه؟ تقواه. حالا در مورد این ما مفصل صحبت کنیم که تقوا یعنی چی. فعلا وارد اون نشین. خدا از کی قبول میکنه؟ بحثو نمیخوام خیلی علمی بکنم، خستتون بکنم، میخوام برم رو مسائل جزئی تر. خدا عمل از کی قبول میکنه؟ از کسی که تقوا داره. حالا این بابا گفتش که تو برای چی ناراحتی؟ تو اگه عملت اگه تقوا داشتی خدا عمل تو قبول میکنه، مشکل اینه که تقوا نداشتی. حالا چند تا ماجرا دیگه این بغلا پیدا میشه خیلی قشنگ. یه ماجرا اینه، این آقایی که تقوا داره انقدر حالیشه که قواعد عالم ملکوت رو میدونه، اونی که تقوا نداره به قول مرحوم علامه طباطبایی انقدر نفهمه که قواعد عالم دنیا رو هم نمیدونه. این وقتی میزنه اون رو میکشه، حتی بلد نیست چطور جنازه رو دفن کنه، او داره از ملکوت به این خبر میده. انما یتقبل الله من المتقین، داره میگه آه در عالم بالا عمل رو از کسی قبول میکنن که تقوا داره. جفتشون بچه آدمن، بچه آدم میگن بچه آدم باشن، جفتشون بچه آدم بودن. این انقدر بالاست، اون انقدر پایینه که نمیدونه این جنازه چیکار کنه. یه کلاغی میاد جلو شروع میکنه چیزی دفن کنه، از اون یاد میگیره. چرا سطح درک آدم اونقدر متفاوت میشه؟ به اون تقوای برمیگرد، به اون استاندارد شخصیتی برمیگرد. یکی انقدر بالاست که قواعد عالم بالا رو خبر داره، یکی انقدر پایینی که قواعد یعنی از حیوان بدتره، حیوان رو به آموزش بده. این یه نکته. یه نکته دیگه، این برگشت گفت من تو رو میکشم. هابیل بهش گفت لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو اگه دست دراز کنی منو بکشی، من دست دراز نمی‌کنم تو رو بکشم. اینجا بحث مفصلی تفسیر المیزان کردم، بود این که او بحثش این نبوده که من نمی‌خوام دفاع کنم از خودم، بحث دفاع نبوده، بحث این بوده که من نمیخوام قبل از این که تو منو بکشی اقدام به قتل تو بکنم، از خودم دفاع میکنم، فرارم میکنم، ولی بنا ندارم تو رو بکشم. چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. این ترس از خدا از کجا اومده؟ دوباره از همون تقوا ملکیت، یعنی استاندارد شخصیتی درست میکنه. یه ترسی از خدا داره، این ترس از خدا بروز پیدا میکنه، ظلم نمیکنه، جنایت نمیکنه. قرآن داره میگه هر ظلم و هر جنایتی رو کره زمین شد به آدمی برمیگرده که تقوا نداره. قبلا اینا پارسال با هم دیگه دمون تقوای بحث دیگه داشتیم، نمونده جامعه. هر وقت جامعه فسادی داره، آسیبی داره، خرابی داره، به یه چیزی برمیگرده، به یه آدمی، به یه شخصیتی برمیگرده که اون شخصیت تقوا نداره. آدما وقتی تقوا داشته باشن هیچ وقت جامعه دوچار هیچ مشکل و بنبست و فسادی نمیشه. حضرت امام فرمود 124,000 پیغمبر توی دهکده توی روستا جمع بشن، به اندازه یه گفتگوی لفظی با هم دعوا پیدا نمی‌کنه. هر کی سر جای خودش، همه رو استاندارد شخصیتی هم. این جوابای نوشابه رو دیدین؟ نوشابه ها رو هر کدوم تو قالب خودش که میذارن همه سر جای خودشونن. یه نوشابه اضافه داره، کم داره، مشکل داره، این کل اون جعبه نوشابه رو خراب میکنه، تق و توق ایجاد میکنه، این به اون میخوره، میشکونه، میریزه. جامعه رو کی خراب میکنه؟ آدم بی تقوا. فساد جامعه کجا شروع میشه؟ از آدم بی تقوا، شخصیت استاندارد نداره. بعد میفهمد انی اورید ان تبوا به اثمی و اثمک، تو اگه منو بکشی گناه من هرچی بوده میاد به عهده تو. اینم یه قاعده عجیب، اینم قاعده ملکوتیه. میگه قاتل گناه های مقتول میاد به عهده‌اش. دیگه چون وقتمون رو به اتمام میخوام سریع تمومش کنم، هر کی رو بکشه گناه‌های مقتول هم میاد به عهده قاتل. حالا بحثه، اگر این از سر ایمانش کشته بشه که میشه شهید، گناه‌های خودش صفر میشه و همه گناه‌هاش میاد به گردن قاتل. اگر از سر ایمان نباشه، گناه‌های خودش هم هست، همون مقدار گناه رو هم اینم داره. یعنی سیئات ملکوتی او به این اضافه میشه. این یه بحث دیگه است که باشه طلبتون بعداً با صحبت بکنیم که سیئات اضافه میشه، کم میشه، تبدیل میشه. اینا یه بحث دیگه است. نامش هم نظام اعماله. خب فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین فتوعت له نفسه قتل اخی. این از کشتن برادرش خوشش اومد، احساس کرد چه کار خوبی من انجام میدم، آروم میشم اگه برادرم بکشم. این آرامشه هم مال همون عدم استاندارد شخصیتی. کسی که استاندارد شخصیتی نداره با ظلم آروم میشه، با گناه آروم میشه. بعد آرامش رو تو اون آدم میبینید دیگه، داره کشته میشه، چقدر آرامه. اون از خدا میترسه، من کاری به تو نمیکنم، تو هم تازه منو بکشی من گناهام پاک میشه میرم بهش. پس یه آرامش خیالیه یا آرامش واقعی؟ آرامش واقعی رو آدمی داره که استاندارد شخصیتی داره. یه چیز بگم بقیش باشه فردا. امروز یه طلبه اومد بعد از درس گفتش که آقا من یه حرفا که میشتم میگم این درسو بخون، اون درسو بخون، این کارو بکن، اون کارو بکن، من افتادم به استرس، آرامش ندارم، تمرکز ندارم، واسه هیچ کاری نمیتونم بکنم. گفتم دنبال تمرکز میگردی؟ گواره. گفتم تمرکز مستقیما حاصل نمیشه، آرامش هم مستقیما حاصل نمیشه. این یه استاندارد شخصیتی میخواد، اون استاندارد شخصیتی ایجاد میکنه آرامش و تمرکز رو. به قول من چیکار کنم؟ گفتم اون استاندارد شخصیتی تقوا و عمل صالح. و گفت حالا بعدش من چیکار بکنم؟ گفتم یه عمل صالح کوچیک بعد داشته باشی، اونو درست کنی، همه چی درست میشه. ما بارها اینا رو تست کردیم، این حرف کشکی نیست. فراوان طلبه ها، غیر طلبه ها اومدن با این راهکار کلا زندگی درست شده. یه کار جزئی صالح درست کن، ملکه تقوا رو از یه جای کوچیک ایجاد کن، این ملکه تقوا استاندارد شخصیتی از یه گوشه درست میکنه برات، اون استاندارد شخصیتی آرامش میریزه، تمرکز میریزه، همه چی درست میکنه، بعد هی میره جلو. کار شیطان هم همینه، یه جای یه دری وا میکنه، یه دری وا میکنه و دیگه میری تا آخر. یه دری به ملکوت باز کنی با چی؟ با یه عمل صالح متقیانه کوچیک، یه تقوای کوچیک، یه کاری که از آدم بر میاد. تقوا هم لزوما تقوای این نیست که آدم انجام نده، بعضی کارو باید انجام بده تا بشه تقوا. گفتم صبح به صبح دعای عهد میتونی بخونی؟ گفت آره. گفتم همینو مشغولش و آثارش رو میبینی. این مثال تقوای، حالا بعد مثال تقوای بعدن توضیح میدم یعنیش. یه عمل صالح کوچیک ساده است، آثاری داره، یه هوی نور، یه دریچه نوری وا میشه، کل زندگی آدمو زیر رو میکنه. قبلا هم صحبت کردیم، انشالله بعدا هم با هم در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا در فرج امام عرض تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.